شرح الشمسیه جلسه 79. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در مورد تعریف عوارض ذاتیه و عوارض غریب بود. توضیح و تبیین و مثال زده شد. بحث تمام نکته ای رو در انتهای بحث جلسه گذشته عرض کردیم. دو نکته دیگه هم مونده که اونها رو هم بیان کنیم و بحث تمام بشه. دو نکته هم نکات مهمی هستند. اما نکته دوم این هست که یک اشکالی در اینجا به ذهن میاد و به خاطر رفع اون اشکال و جواب از اون اشکال مجبور هستیم که نکته ای رو بیان کنیم. اشکال این هست که اگر عرضی اول اون حالت، چون چند حالت داشت عرضی ذاتی، چند حالت داشت. یک حالتش این بود که عرض لذات الموضوع باشد. عرضی ذاتی اون حالتی که عارض می شد عرض لذات المعروض. خب چون که عارض است لذات المعروض و ذات معروض اقتضای عروض اون عرض رو داره، به تعبیری برای عروض اون عرض غیر از ذات موضوع چیز دیگری لازم نیست. اگر چنین است، ثبوت اون عرض برای معروض بیّن است. اصطلاحاً عرضی بیّن و ثبوت است برای معروض. اگر چنین است، همطور که می دونیم در علم از مسائل نظری بحث میشه. هیچ علمی نیست که تدوین شده باشه همه مسائلش بدیهی باشه. مسائل علوم نظری هستند. مسئله یعنی یه موضوعی و یه محمولی، یه قضیه که محمول از عوارض ذاتیه هست. خب یکی از عوارض ذاتیه همین عارض لذات المعروضه. عارض لذات المعروض بیّن الثبوته. اگر بیّن الثبوته نظری نیست، بیّن الثبوت باشه دیگه نظری نیست. پس بنابر این چنین مسائلی اثباتشون در علم مطلوب نیست، چرا که واجب مسائل علوم نظری باشه. اذا کان العرض الاولا عارض لشی لذاته یکون بین الثبوت له فلا یکون اثباته مطلوبا فی العلم لوجوب کون المسائل نظریه. این اشکالی است که در اینجا مطرح است. در جواب این اشکال عرض می‌کنیم که ما یه عالم ثبوت داریم، یعنی واقع، یک عالم اثبات داریم. عالم اثبات یعنی علم ما به واقع، علم ما به عالم ثبوت. این دو با یکدیگر متفاوتند. ممکنه چیزی بیّن الثبوت باشد اما بیّن اثباتش بیّن نباشه. ثبوتش بیّنه، یعنی واسطه نمیخواد، لذات الموضوع هست. در عالم واقع عروض این عرض برای معروض بیّن است، یعنی واسطه نمیخواد. خب این چه ربطی داره به این که علم ما هم بدیهی و بیان باشه. ممکنه x برای y ثابت باشد و ذات y کافی باشد برای عروض x، اما ما اطلاعی نداشته باشیم و مسئله برای ما نظری باشه. پس این که چیزی واسطه در ثبوت نداره مستلزم این نیست که در اثبات که علم به ثبوتم هست واسطه وجود نداشته باشه. نه خیر، حالت اول حالتی بود که واسطه نداشت، منتها در ثبوت، در واقع عروض عرض بر معروض در واقع واسطه نداشت. اما این لازمش این نیست که واسطه در اثبات هم نداشته باشه. پس ممکنه که عارض لذاته اثباتش بیان نباشد، لذا در علم مطرح میشه که برهان اقامه بشه. عالم ثبوت و اثبات از این جهت استلزامی نسبت به یکدیگر ندارند. مثلا مثالی که قبلا هم زده بودیم، در عالم ثبوت دود معلول آتش است، اما در عالم اثبات ما از دود به آتش، حالا این ربطی به مسئله اینجا نداره، میخوام عرض کنم که به هر حال این دو هیچ استلزامی نسبت به یکدیگر ندارند. این هم از این اشکال، و به خاطر اینکه این اشکال به ذهن نیاد، برخی از بزرگان مثل مرحوم جرجانی در حواشی نکته ای رو فرمودن که این نکته در واقع ناظر به این اشکال جواب است. فرمودن که وعلم ان العوارض التي تلحق الاشياء لذواتها، عوارضی که لذات المعروض عارض می شوند، لا يكون بينها و بین تلک الاشیاء واسطتون فی ثبوتها، بین اون عرضی و بین اون معروض واسطه در ثبوت نیست. لا يكون بینها و بین تلک الاشیاء واسطتون فی ثبوتها لها، در ثبوت عرض برای معروض به حسب نفس الامر. این که واسطه نیست در نفس الامر، در واقع در عالم ثبوت است. و اما العلم به ثبوت حالها، اما علم ما به ثبوت معروض، به ثبوت عارض برای عرض به حسب نفس الامر، فربما یحتاج الى برهان. علم ما به ثبوت، علم به ثبوت میشه اثبات. علم ما به ثبوت اون عرضی برای معروض به حسب نفس الامر، چون ما وقتی که میخواییم نسبت به یک چیزی علم پیدا کنیم، ما میخواییم نفس الامر و واقع رو بدونیم، نمیخواییم که غیر واقع رو بدونیم. علم ما به واقع گاهی اوقات احتیاج به برهان داره. فروبما یحتاج، چرا میگه روبما گاهی اوقات؟ چه بسا به دلیل این که ممکن است چیزی بیین و ثبوت و الاثبات باشه. هیچ استلزامی بین اینها نیست. ممکنه ثبوت بیین باشه اما اثبات بیین نباشه، ممکنه هر دو بیین باشه. خب این هم از نکته‌ای که در اینجا مرحوم جرجانی فرمودن که عرض کردیم اشاره به یک اشکال و جواب است، که اشکال و جوابش رو عرض کردیم. اما نکته سوم، این نکته هم نکته مهمی است دوستان عزیز. هنگامی که گفته می شود فلان چیز واسطه در ثبوت وصفی برای موصوفی است، این جمله به این معناست که آن شی علت برای ثبوت وصف برای آن امر است. وقتی میگم فلان چیز واسطه در ثبوت یعنی علت. پس واسطه در ثبوت یعنی چی؟ یعنی علت. علت ثبوت وصف، واسطه در ثبوت یعنی علت. حالا این واسطه در ثبوت خودش دو قسم داره. یک حالتش اینه که این وصفه برای واسطه ثابت نیست، بلکه واسطه فقط علت برای ثبوت وصف برای موصوف و معروض. در این حالتی که وصف برای واسطه ثابت نیست، عروض و عارض حقیقتاً و اعتباراً واحد است. حقیقتاً و اعتباراً مثل خط که موصوف، نقطه عارض وصف، تناهی واسطه است. در اینجا این تناهی که واسطه هست، یعنی علت ثبوت وصف برای وصف نقطه برای خط. اما خود تناهی، نقطه که عارض است برای تناهی هم ثابت است. خیر، در اینجا عروض و عارض حقیقتاً و اعتباراً یه چیزه. هم عروض واحد است، هم عارض. عروض و عارض واحد است. حالت بعدی این هست که نخیر، واسطه خودش متصف به وصف میشه و در اصل به خاطر این اتصاف که اون امر هم متصف به این وصف میشه. خب در این صورت عروض واحده حقیقتاً، اما اعتباراً متعدده. چرا حقیقتاً واحد است؟ چون اون وصفه در واقع عارض بر همین واسطه شده در اصل. اما چون که به واسطه این اتصاف اون امر که موصوف هم هستم متصف میشه، اعتباراً دوتا حسابش میکنیم. در این صورت منظوری نیست که حقیقتاً دوتا اتصاف وجود داره. نه خیر، حقیقتاً دو اتصاف وجود نداره، حقیقتاً یک اتصاف وجود داره. چرا؟ چون قیام وصف واحد به دو موصوف حقیقتاً ممتنع هست، اما اعتباراً ممکنه. در این حالت اتصاف واحده که این اتصاف واحد حقیقتاً برای واسطه هست و اعتباراً برای موصوف. به این قسم واسطه در عروض گفته می شود. به این قسم از واسطه در ثبوت، واسطه در عروض گفته میشه، که این اصطلاح واسطه در عروض در جای مختلف بیان میشه. مهمم هست با این نکته توضیح دادیم و انشاءالله که روشن هم شد. اذا تمهد خاصا، بله قبلش مونده، والعلوم لا یبحث فیها الا. خب بعد از اینکه به عنوان مقدمه عوارض ذاتی و عوارض غریب رو یاد گرفتیم، میاد میگه که در علوم از عوارض ذاتی بحث میشه. از عوارض ذاتیه موضوع در علوم بحث می شود، نه از عوارض غریبه. اما چرا؟ چرا در علوم از اعراض غریبه بحث نمی شود؟ اگر این شب اول قبر شما رو دفن کردن و اومدن از شما این سوال رو پرسیدن، و ما می خواهم این سوال رو از شما بپرسیم، چرا در علوم از اعراض غریبه بحث نمی شه؟ شما باید بتونی جواب بدیم اونجا. در اونجا شما نمیترسی و جواب این میگی که میگی ما بلدیم، این رو خوندیم در کتاب شمسیه. در جواب میفرمایید که مقصود در علوم بیان احوال موضوع هست. ما میخواییم در علوم احوال موضوع رو بحث کنیم. اعراض ذاتیه یک شی حقیقتا احوال اون شی هست، اما اعراض غریبه در حقیقت احوال اون شی نیست، بلکه احوال اشیای دیگر است که در واقع این اعراض غریبه برای اون اشیای دیگر باز میشه اعراض ذاتیه. پس در علمی که اون اشیاء دیگر موضوعش هست بحث میشه. مثلا نگاه کنید، یکی از حالتهای عرضی غریب این بود که عارض داشتیم و معروض، عارض واسطه میخورد و واسطه هم مثلا اعم بود. خب این عارض نسبت به معروض عرضی غریب است، لذا حالت معروض حساب نمیشه، اما نسبت به اون واسطه که اعم بود عرضی ذاتی است. در علمی که اون واسطه اعم موضوع هست بحث میشه. مثالش مثلا حرکت نسبت به ابیض همطور که عرض کردیم عرضی غریب بود، اما نسبت به جسم عرضی ذاتی است. این حرکت جز احوال جسمه نه جز احوال ابیض، لذا باید در علمی که موضوعش جسم بحث بشه حرکت، نه در علمی که مثلا موضوعش ابیضه. این جواب رو شما در اونجا میگید، حالا اگر اون نکیر و منکر متوجه شدن که شدن، و الا هم که هیچ. پس جواب این سوال که چرا در علوم از عوارض غریب بحث نمی شود، در یک جمله این هست که چون در علوم از احوال موضوع بحث می شه و عرضی غریب حال موضوع نیست، حال معروضش نیست. خب عبارت رو دنبال کنیم. والعلوم لا يبحث فيها الا عن الاعراض الذاتيه لموضوعاتها. دلیلش هم عرض کردیم. فلذا قال عن عوارض التي تلحقه لما هو هو. لذا مصنف جناب مرحوم کاتبی فرمود که از عوارضی که لما هو هو ملحق می شود بحث می شه، که ما این رو باز کردیم، شارف باز کرد. مصنف نگفت الارض الذاتی ما تلحق و شیل ما هو هو، محدود رو ذکر نکرد، حد رو ذکری. لذا می فرماید که اقامتا للحد مقام المحدود، نگفت الارض الذاتی هو و فلان، محدود رو معرف رو ذکر نکرد، فقط حد و تعریف رو ذکر کرد. اشاره فلذا قال، چون که در علوم از عوارض ذاتیه بحث می شود، ولذا قال عن عوارض التي تلحقه لما هو هو الی آخر، اشارتاً الى الاعراض الذاتیه و اقامتا للحد مقام المحدود. خب این بحث تمام. اما اینها همش مقدمه بود. بحث ما در این بود که موضوع علم منطق چیه؟ به خاطر اینکه بدونیم موضوع علم منطق چیست، باید اول بدونیم به چه چیزی موضوع علم گفته می شود. رفتیم دنبال این که ببینیم به چه چیزی میگن موضوع علم. گفتیم آقا موضوع علم رو تعریف کنید. گفت مایی و بحسافی ها ان عوارض ذاتیه. باز برامون سوال پیش اومد که این عوارض ذاتیه چیه، مقابلش چیه. گفتن عرض یا ذاتی یا قریب، اقسامش رو توضیح دادن و تمام شد. حالا که فهمیدیم به چه چیزی موضوع میگن، باید بیایم ببینیم که موضوع علم منطق چیست. بعد از اینکه تعریف موضوع برای ما روشن شد، میتوانیم تصدیق کنیم که چه چیزی موضوع علم منطقه، چون ما یک قضیه ای رو باید ترتیب بدیم، بگیم X موضوع علم منطق است. محمول این قضیه الان برای ما روشنه. موضوع علم چیزیست که از عوارض ذاتیش بحث میشه، محمول برای ما مشخصه، روشن شده. حال میتونیم بگردیم ببینیم در علم منطق از عوارض ذاتیه چه چیزی بحث میشه، همون میشه موضوع علم منطق. ازا میفرماید که اذا تمهد هذا فنقول موضوع المنطقه المعلومات التصوریه و التصدیقیه. اذا تمهد هذا، موقعی که این مقدمه چیده شد و این مطلب آماده شد، میگوییم به تو و الان وقتش فرا رسیده که این نکته رو به شما بگیم که موضوع علم منطق معلومات تصوریه و تصدیقیه هست. چرا؟ لأن المنطقی انما یبحث عن اعراض ذاتیه. چون منطقی از اعراض ذاتیه معلومات تصوریه و تصدیقیه صحبت میکنه. و ما یبحث فی العلم ان اعراضه الذاتیه و فا و موضوع ذلک العلم. و هر آن چیزی که در علم از اعراض ذاتیه اون چیز صحبت بشه، اون چیز میشه موضوع همونه. فتکون المعلومات و تصوریه و تصدیقیه موضوع المنطق. در واقع اینجا یک قیاسی تشکیل شد. سقرای قیاس این هست که المنطقی یبحث فی المنطق عن الاعراض الذاتیه للمعلومات التصوریه و التصدیقیه. منطقی در علم منطق از اعراض ذاتیه معلومات تصوریه و تصدیقیه بحث میکنه. این سقرا. اما کبرای کلی اینه که مایوب حصف العلم ان اعراض ذاتیه فهو موضوع و ذلک العلم. هران چیزی که در علم از اعراض ذاتیش صحبت میشه، موضوع اون علمه. در هر علمی هم فرق نمیکنه. در علم طب از اعراض ذاتیه بدن انسان بحث می شد، پس می فهمیدیم که موضوع علم طب بدن انسانه. در علم نحو از اعراض ذاتیه کلمه بحث می شد، می یافتیم که موضوع علم نحو کلمه هست. در علم منطق هم از اعراض ذاتیه معلومات تصوریه و تصدیقیه بحث می شود، در می یابیم که موضوع علم منطق معلومات تصوریه و تصدیقیه هست. همه اینها به خاطر این هست که موضوع علم یعنی آن چیزی که در علم هر چه سخن گفته می شود از اعراض ذاتیه او سخن گفته میشه. پس صغرا این گل منطقی یبحث فی المنطق ان اعراض ذاتیه للمعلومات تصوریه و تصدیقیه و ما یبحث فی العلم ان اعراض ذاتیه فهو موضوع سالک العلم. نتیجه این میشه که فمعلومات تصوریه و تصدیقیه موضوع المنطق. یک قیاس در اینجا ترتیب داده شد که شارح این رو بیان فرمودن در متن. اما یک نکته ای در اینجا بیان نشده که خیلی خیلی مهم، اون رو میخواییم انشاءالله عرض کنیم. اون نکته این هست که شارح فرمود معلومات تصوریه و تصدیقیه موضوع علم منطقه به طور مطلق فرمود، اما مقصودش مطلق نیست. ما گفتیم که موضوع، در مثال عرض کردیم موضوع علم طب بدن انسانه، اما بدن انسان به طور مطلق بود یا خیر از یک جهت خاص بود؟ گفتیم کلمه موضوع علم نحو است به طور مطلق یا از حیثیت خاص؟ از حیثیت خاص. بدن انسان از حیث صحت و مرض موضوع علم پزشکی و طب بود، کلمه از حیث تغییر آخر در نقش‌های مختلف موضوع علم نحو بود. معلومات تصوریه و تصدیقیه هم از حیث ایصال به مجهول موضوع علم منطق است، نه به طور مطلق. چون که معلومات، چطور در اونجا میگفتیم که بدن انسان جنبه ها و حیثیات مختلفی داره، در اینجا هم عرض میکنیم که معلومات تصوریه جهات و حیثیات مختلفی برای بحث داره. مثل اینکه معلومات تصوریه بحث کنیم ببینیم که آیا در ذهن موجود هستن یا نیستن. خب این یه بحث فلسفی مهمه که اصلاً وجود ذهنی داریم یا نداریم، علم داریم یا نداریم، معلوم در ذهن هست یا نه. بحث وجود ذهنی که در تمام کتب فلسفی هم بحث شده، بحث مهمی هم هست. اشکال معروف وجود ذهنی و جواب معروف جناب صدرالمتعالی. یه جنبه بحث دیگه اینه که آیا این وجود ذهنی در برفرض وجود، این معلومات اگر در ذهن موجودن با ماهیت اشیا تطابق دارد یا ندارد، عین همون ماهیت است یا نه عین ماهیت نیست، شبه اون ماهیته. این هم قولی بود در بحث وجود ذهنی که باز در کتب فلسفی هست، در همین بدایانه های هم وجود داره. حتی یه جنبه بحثش هم اینه که معلوم ما رو به مجهول میرسونه. پس یه جنبه اینه که معلوم در ذهن وجود داره، یکی اینکه معلوم مثلا مطابق با ماهیت اشیا هست، یکی هم اینه که معلوم این توانایی رو داره که ما رو به مجهول برسونه و حیثیات مختلف دیگه ای هم داره، اما از این حیثیت مد نظر ما هست. ما در علم منطق اگر معلومات تصوریه و تصدیقیه رو وسط گذاشتیم و موضوع قرار دادیم، نمیخوایم از این صحبت کنیم که موجود در ذهن موجود نیست در ذهن، نه، میخوایم از این صحبت کنیم که از این حیث میخوایم در رابطه صحبت کنیم. موضوع بحثمون این هست که این ما رو به مجهول میرسونه. این یه نکته. پس معلومات تصوریه و تصدیقیه به طور مطلق موضوع علم منطق نیست. اما نکته بعدی، یک کلمه دیگه هم ما باید به این موضوع علم اضافه کنیم و اون اینه که بگیم معلومات تصوری و تصدیقیه از حیث صحت ایصال به مجهول. نگیم معلومات تصوری و تصدیقی از حیث ایصال و رساندن به مجهول، نه، بگیم از حیث صحت ایصال به مجهول. اما چرا این قید لازم اضافه بشه؟ بدین جهت که وقتی که معلوم تصوری و تصدیقی رو ما میخواییم حالتهاش رو از حیث صحت ایصال به مجهول بررسی کنیم، خود ایصال هم شامله، چون میگیم صحت ایصال، خب خود ایصال هم هست، ما یتوقف علیه الایصال هم هست. یکی اینکه خود ایصال چطور است، به هر حال این رساندن به مجهول به چه نحوه، یکی اینکه این رساندن به مجهول به چه چیزهایی توقف داره، چه چیزهایی رو لازم داره. در منطق از خود ایصال هم بحث میشه، خیلی بحث مهمی هم هست در منطق، لذا باید حتما بگیم موضوع علم منطق صحت ایصال است نه خود ایصال. چرا؟ چون اگر گفته بشه موضوع علم منطق نفس ایصال است، در این صورت اینگونه میشود که موضوع منطق معلومات تصوری و تصدیقی از حیث ایصال هستند یا از حیث ایصال به مجهول. اگر صحت رو نگیم، این ایصال میشه قید موضوع. پس در علم منطق نباید از خود ایصال صحبت کنیم، چون ما از قیود موضوع که صحبت نمی کنیم، ما از احوال موضوع صحبت میکنیم. در حالی که در علم منطق از خود ایصال هم بحث میشه. پس بنابراین باید بگیم که معلومات تصوریه و تصدیقیه از حیث صحت ایصال، در این صورت ایصال از عوارض ذاتیه میشه و بحث ازش در علم جایز. این هم نکته دیگری در اینجا. این نکته ای هم در اینجا هست کنیم و اینی که چرا شارح این قید حیثیت رو نیاورد؟ به دلیل اینکه ما در مقدمه علم هستیم، در مقدمه علم قرار شد موضوع رو بیان کنیم تا بصیرت بیشتر حاصل بشه، به این دلیل که موضوع باعث تمیز علم از علوم دیگه میشه. همین که بگیم موضوع منطق معلومات تصوریه و تصدیقیه هست، این تمیز حاصل میشه، چون هیچ علم، بله درسته معلومات تصوری حالات مختلفی دارن که عرض کردیم حالاتش رو، اما هیچ علمی نیست که موضوعش معلومات تصوری و تصدیقیه باشه منتها از اون حیثیتش بحث کنه. عرض کردیم یه آسی حیثیتش اینه که موجود هست یا نیست، ما علمی نداریم که موضوعش معلوم باشه از این حیث که موجود هست یا نیست، نه، در فلسفه مطرح میشه در ضمن موضوع خودش باز. پس بنابراین همین که گفته بشود موضوع معلوم تصوری و تصدیقی هست، تمیز حاصله، چون علم دیگری هم نداریم که مشترک باشه در موضوع با منطق. اما این صحت ایصال هم که عرض کردیم، ببینید، چون اگر بگیم که معلوم تصوری از حیث ایصال، در این صورت همطور که عرض کردیم ایصال میشه قید موضوع، قید موضوع هم از متممات موضوع هست. ما در هیچ علمی از خود موضوع صحبت نمی کنیم، از احوال موضوع صحبت می کنیم، همچنین از قیود موضوع هم صحبت نمی کنیم. در علم منطق از خود معلومه تصوری و تصدیقی بحث نمیشه، از احوالش بحث میشه. خب عبارت رو دنبال کنیم. اذا تمهد هذا فنقول، موضوع المنطق المعلومات التصوريه والتصديقيه، لان المنطقي انما يبحث عن اعراضها الذاتيه و ما يبحث في العلم عن اعراضها الذاتيه فهو موضوع ذلك العلم، فتكون المعلومات التصوريه والتصديقيه موضوع المنطق. این قیاسی که اشاره کردی. خب چرا شما میگید که معلومات تصوریه و تصدیقیه موضوع علم منطقه؟ عرض کردیم چون از احوال اینها صحبت میشه، چون از اعراض ذاتیه اینها صحبت میشه. خب سوال، چه کسی گفته که، از کجا معلوم که، چرا میگید که در علم منطق از اعراض ذاتیه معلومات صحبت میشه؟ در واقع علت صغرا چیست؟ شما میگی که المنطقی یبحث عن اعراض ذاتیه للمعلومات تصوریه و تصدیقیه. کی گفته این رو؟ در جواب، یعنی علت صغرا، میفرماید که و انما قلنا ان المنطقی یبحث عن الاعراض ذاتیه للمعلومات التصوريه والتصديقيه لانه يبحث عنها من حيث انها توصل الى مجهول تصوري او مجهول تصديقي. شما به منطق رو که نگاه کنید میبینید که منطقی از این حیث داره بحث میکنه که این معلومه تصوری و مجهول تصوری چطور به مجهول میرسونه. کار منطقی اصلا اینه که بحث میکنه که چطور ایصال به مجهول اتفاق میفته. خب ایصال به مجهول حالت از احوال و عوارض ذاتی معلوم تصوری و تصدیقی است. کما یبحث عن الجنس کالحیوان و الفصل کالناطق و هما معلومان تصوریان من حیث و انهما و کیفه. این باز نکته ایه که باید توضیحش رو از خارج بیان بعد متن رو تطبیق بدیم. خب ببینید، احوال معلومات تصوریه و تصدیقیه مورد بحث در علم منطقه و کل علم منطق به همین دو برمیگرده. احوال معلومات تصوریه سه قسم است، چون یا عرض کردیم هم معلومات تصوریه و هم معلومات تصدیقیه گاهی اوقات از ایصال به مجهول صحبت میشه، گاهی اوقات از مایه توقف علیه الایصال. این دوتا یعنی چه؟ یعنی این که گاهی اوقات از این صحبت میکنیم که چگونه به وسیله معلوم، حالا چه تصوری چه تصدیقی، به مجهول برسیم. مثلا در مورد مجهول در مورد معلوم تصوری میگیم رسیدن از معلوم تصوری به مجهول تصوری به وسیله حدود و رسوم، حد تام و حد، این از خود ایصال داره صحبت میشه. اما این حد تام و حد ناقص و رسم تام و رسم ناقصی که ایصال الی المجهول رو به ما میده، خودشون باز بر یک چیزهایی متوقفند. حد تام برای این که به وجود بیاد جنس و فصل نیاز داره. پس حد تام که موصل به مجهول هست متوقف است بر جنس و فصل. پس باید بریم از اونا هم صحبت کنیم، بگیم جنس چیه، فصل چیه، تا جنس و فصل رو بردارید کنار هم بذارید تا حد تام به وجود بیاد، تا ایصال به مجهول رخ بده. پس گاهی اوقات از ایصال به مجهول، رساندن به مجهول صحبت میکنیم، گاهی اوقات از اون چیزهایی که موصل به مجهول بر اونها متوقفه، چه در تصور چه در تصدیقات همین هست. احوال معلومات تصوری سه قسم میشه، خوب دقت بفرمایید. یا از ایصال به مجهول تصوری صحبت میشه، که حالا این ایصال یا بالکنه که حد تام باشه، یا به وجه ما هست، یا به وسیله ذاتیاته که میشه حد ناقص، یا به وسیله عرضیه که رسم تام و رسم ناقصه، همون مباحثی که در باب معرف بیان میشه. این یک سری از بحث ها. حالت دوم، احوال دوم معلومات تصوری، ما یتوقف علیه الایصال الی المجهول تصوری. خوب کلمات رو بنویسید چون نکته ای داره. توقفا قریبا، از اون چیزهایی که مجهول موصل، یعنی اون چیزی که میرساند موصل به مجهول تصوری، بر اونها متوقفه. یه توقف قریب. توقف قریب یعنی چه؟ یعنی اموری که موصل الی تصور از اونها تشکیل میشه، واسطه ای در کار نیست. این همون بحث کلیات خمسه است که ما میگیم معلوم تصوری یا کلیست یا جزئی. البته جزئی در معرف کارایی نداره، استطرادن بحث میشه. کلی یا ذاتیس یا عرضی، جنس و فصل و این بحثایی که مطرح میشه تحت عنوان کلیات خمس و باعث ایساکوجی، مربوط به همین حالتهای معلوم تصوری از این جهت که ایصال بر اونها متوقف است، اونها توقف قریب. قریب با قاف یعنی نزدیک. حالت سوم، ما یتوقف علیه الایصال الی المجهول تصدیقی. درسته داریم از احوال معلوم تصور توقفا بعیدا، ما یتوقف علیه الایصال الی المجهول تصدیقی توقفا بعیدا. ببینید گاهی اوقات از معلوم تصوری از این حیث صحبت میکنیم که این معلوم ما مثل حیوان جنسه. خب این جنسه، یعنی داریم از یه حالتش صحبت میکنیم که موصل به تصور بر این توقف داره. گاهی اوقات از این حیوان داریم صحبت میکنیم، میگیم این حیوان موضوعه یا محموله. خب از یک حالت معلوم تصوری که حیوانه داریم صحبت میکنیم که این ربط به تصدیقات داره، ربط به موصل به تصدیق داره، چون موضوع محمول بودن قضیه رو تشکیل میده. قضیه تصدیقه، معلوم تصدیقی، مجموع موضوع محمول معلوم تصدیقی ما رو به مجهول تصدیقی میرسونه. پس معلوم تصوری یه گاهی اوقات داریم ازش صحبت میکنیم به این عنوان که ما رو به مجهول تصوری میرسونه، یعنی رساننده به مجهول تصوری از اون تشکیل شده. این میشه مباحث کلیات خمس. گاهی اوقات از معلوم تصوری داریم صحبت میکنیم از این حیث که ما را به معلوم تصدیقی میرسونه، یعنی میگیم این معلوم تصوری موضوع واقع میشود در یک تصدیقی، محمول واقع میشود در یک تصدیقی. در باب قضایا بحث میشه، اونم توقفش توقف بعیده، چون موصل به تصدیق توقف قریب داره به قضیه نه به موضوع. باز خود قضیه تشکیل شده از موضوع و محمول، پس یک واسطه خورد. پس شد ما یتوقف علیه الایصال الی المجهول تصدیقی. داریم از معلوم تصوری بحث میکنیم از یه حالتش که ما رو میتونه برسونه به معلوم مجهول تصدیقی، منتها توقف بعید، تو خود معلوم تصوری که ما رو نمیرسونه. معلوم تصوری موضوع قرار میگیره، یه معلوم تصوری دیگه هم محمول قرار میگیره، کلش قضیه رو تشکیل میدن، قضیه موصل به تصدیق است. اشکال نکنید بگید که تصور که موصل به تصدیق نیست، نه، تصور موصل بعید به تصدیق است، یعنی با واسطه. بعید یعنی با واسطه. پس یه بار دیگه عرض کنم، بحثش دقیق شد. احوال معلوم تصوری سه تاست. یا از حیث ایصال به مجهول تصوری بحث میکنیم که میشه مباحث معرف، یا از حیث این که موصل به مجهول تصوری توقف قریب بر اون داره که میشه مباحث کلیات خمس، مثل این که این معلوم تصوری جنس فصل و اینها. یا از این حالتش داریم صحبت میکنیم که موصل به مجهول تصدیقی توقف بر این معلومه تصور. مگه نمیگفتیم که تصدیق اجزایش یا شروطش تصور موضوع تصور محموله؟ پس تصدیق توقف بر تصور دارد منتها توقف بعید. این سه حالت شد باب قضایی، انواع قضیه موضوع. احوال معلومات تصدیقی هم همطور سه تاست. چون احوال معلومات تصدیقیه یا حالتش ایصال به مجهول تصدیقی است، داریم میگیم این معلومه تصدیقی ما رو نفس ایصال موصل است به مجهول تصدیقی، حالا چه به نحو جازم که قیاس باشه، چه به نحو غیر جازم که استقرا و تمثیل باشه. مباحث استقرا و قیاس و تمثیل در این جا به وجود میاد. حالت دومش، احوال دیگرش، ما یتوقف علیه الایصال الی المجهول تصدیقی توقفا قریبا، آنچه که موصل به مجهول تصدیقی توقف قریب به اون داره. مباحث قضایی ما یتوقف، حالت سوم، ما یتوقف علیه الایصال الی المجهول تصدیقی توقفا بعیدا، یعنی با واسطه. این میشه مباحث این که میگفتیم معلوم تصدیقی یا مقدم است یا تالی است. باز تالی خودش بالقوه دو قضیه است، این مباحثی که مطرح میشه. پس بنابراین احوال معلومات تصوریه و احوال معلومات تصدیقیه که عرض کردیم اینه. قضیه، دوستان خوب دقت کنید، براتون بعد سوال ممکنه پیش بیاد. قضیه، بحث قضایا دو جا مطرح شد، یکی در حالت دوم معلومات تصوریه، یکی در حالت دوم معلومات تصدیقیه. یه موقع ما داریم بحث میکنیم از موضوع محمول، این توی حالت اولیه. یه موقع داریم از انواع قضایا بحث میکنیم، میگیم موصل به مجهول تصدیقی قضیه باید باشه. این قضیه حالا یا حملیه هست یا شرطی هست و این حرفا. پس داریم ما از ما یتوقف علیه الموصل الی المجهول تصدیقی توقفا قریبا بحث میکنیم. مباحث قضایا یه مقداریش بحث موضوع محمول و اینجور چیز هست، طرفین قضیه واقع شدن هست، یه مقدارش بحث انواع قضایه هست. موصل به مجهول تصدیقی توقف بعید دارد بر معلوم تصوری که موضوع محمول واقع میشه، که اینم در باب قضایه مطرح میشه. موصل به مجهول تصدیقی توقف قریب باز داره بر یه سری مباحث مطرح میشه، مثل مباحث انواع قضایا که باز در باب قضا. فرقش اینه که اون معلومه از حالت معلوم تصوری است موضوع محمول بودن، حالت معلوم تصوری است حملیه و شرطیه بودن، حالت معلوم تصدیقی است. خب این نکته هم نکته مهم و درخوری بود. شارح همین رو در کتاب ذکر میکنه، بعد لأنه یبحث عنها من حیث انها توصل الی مجهول تصوری او مجهول تصدیقی، یعنی از بحث خود عیسی، نفس عیسی. گاهی اوقات از این صحبت میکنیم که معلوم تصوری یا تصدیقی که موصل علت تصور یا علت تصدیق بر اونها متوقفه. این عبارت چون حدود 7-8 خط هست، بخوایم تطبیقش بدیم و روی کلماتش بحث کنیم الان فرصت نداریم، چون بعد دیگه 50 دقیقه به سر رسید. انشالله در جلسه بعد عبارت رو خواهیم خوند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.